سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من ژکفر احمدی هستم. این برنامه به گونه زنده روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر پخش می شود. امیدواریم روز جمعه را به خوشی آغاز کرده باشید. 7 صبح به وقت افغانستان شد. نخست مهمترین خبرها. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر ملل متحد برای افغانستان، گفته است که در جریان سفر به شهرهای انقره، استانبول ترکیه و دوحه پایتخت قطر، با بسیاری از زنان و مردان افغان، دیپلمات‌ها و استادان پانتون در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان ملاقات عمیق داشته است. آقای بنت ناوقت روز پنجشنبه در شبکه ایکس یا تویتر سابق از پایان سفرش به این 3 شهر خبر داد. او افزوده که چشم براه اشتراک در نشست شورای حقوق بشر ملل متحد است. قرار است در این نشست روز دوشنبه وضعیت کنونی حقوق بشر در افغانستان ارزیابی شود. این در حال است که دفتر کمیشنری عالی حقوق بشر ملل متحد میگوید که وضعیت حقوق بشر در افغانستان همچنان بسیار نگران کننده است. در گزارش این اداره در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان که در 3 سپتامبر منتشر شد، آمده است که زنان و دختران با محدودیت‌های شدید، فضای مدنی و آزادی رسانه‌ها به شدت محدود شده و حاکمیت قانون و حفاظت بنیادی از حقوق بشری از معیارهای بین‌المللی بسیار عقب مانده است. طالبان در این مورد واکنش نشان ندادند، اما گزارش‌های مشابه را رد کرده و تبلیغ علیهشان دانستند. انتظار می‌رود که گزارش کمیشنری عالی حقوق بشر ملل متحد در نشست پیشروی شورای حقوق بشر پیشکش شود. شورای امنیت ملل متحد حمله انتحاری روز دوشنبه در کابل را عمل تروریستی خواند و آن را به شدت نکوهش کرد. در بیانیه این شورا که دیروز منتشر شد، آمده است که این حمله تلفات زیادی داشت. حکومت طالبان از کشته شدن 6 تن و زخم برداشتن 13 تن دیگر در این رویداد خبر داده، اما در برخی گزارش‌ها شمار کشته شدگان حدود 16 تن گفته شده. شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت این حمله را پذیرفته است. عباس کریمی، شناگر معلول افغان، به 2 مدال نقره در بازی‌های المپیک پار المپیک دست یافت. او با تیم شنای آمریکا در بخش شنای مختلط 200 متر تیمی نایب قهرمان بازی‌های پارالمپیک پاریس شد. کریمی پیش از این نیز بر روز جمعه 9 سنبله در یکی دیگر از بخش‌های تیمی شنا مدال نقره پارالمپیک پاریس را کسب کرد. و به سلسله رقابت‌های 5 جانبه بین‌قاره‌ای، تیم‌های ملی فوتسال افغانستان و تایلند امروز به میدان می‌روند. افغانستان پس از 2 پیروزی و 1 شکست به مساف تیم میزبان خواهند رفت. افغانستان نیوزیلند و گواتیمالا را شکست داده و در برابر کویت مغلوب شده. اگر افغانستان تایلند را شکست دهد، قهرمان این رقابت‌ها خواهد شد. رقابت‌های بین‌قاره‌ای برای آمادگی به مسابقات جام جهانی فوتسال 2024 راه اندازی شده است. هفت و 4 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه،
چون راه را بند کده، راه عمومی را بند کده، از راه دیگه میره. او راه یک راه خامه است، یک کوه بنده است. موتر یک موتر خراب شده که تیر شده نمیتونه. امید است اگر تا چیز دوتر نمی رای تنازید ما را برای ما باز کنم.
شماره از تاجران افغان از حل نشدن مشکل انتقال اموالشان به پاکستان خبر می دهند. پناهجویان افغان در اسلام آباد میگویند که پلیس بازداشت و آزار و اذیتشان را از سر گرفته. افغانستان کشور است با بیشترین موارد بیماری کولرا در شرق میانه و آسیا. سازمان جهانی صحت گفته
ما خودم و مادرم مریض هستیم. چند بار پیش دکتر رفتیم، خوب نشدیم. بیماری کولرا داریم. هوا هم بسیار گرم است. بیشتر از این توانایی نداریم تا خود را تداوی کنیم.
مردی که پس از تیراندازی به پلیس شهر مونیخ کشته شد کی بود؟ تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت. در نیمه دومین ساعت برنامه حقوق اساسی و بشری را به شما خواهیم داشت. این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. ما از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19 21 و 25 متر و از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 با شماییم. من ژکفر احمدی با همکاری قادر جلالوف مسئول بخش فنی استدیو شما را به این برنامه خوش آمدید میگویم. هرچند وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی حکومت طالبان میگوید که مشکلات تجارتی با پاکستان حل شده، روایت تاجران افغان متفاوت است. آنها از پیدا نشدن راه حل اساسی و لازم به این مشکل سخن میگویند. بیشتر از مقیم نایب مشنویم.
هرچند هزاران راننده در این مسیر اسناد سفر موقت یا تات در دست دارند، اما تجارت بین این دو کشور هنوز به وضعیت عادی آن بر نگشته است. با کمک سند موقت تات، رانندگان افغان و پاکستانی می توانند که به مدت 6 ماه بدون پاسپورت و یا ویزه رفت آمد کنند. این سند توسط سفارت پاکستان در کابل و نمایندگی دیپلماتیک طالبان در پاکستان به مبلغ $100 ترتیب می شود و در هر 6 ماه یک بار تمدید می گردد. خانجان الکوزه، یکی از اعضای هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که تا کنون سند موقت به هزاران راننده داده شده است.
تر وسه پوری زموږ د معلوماتو له مخې تقریبا افغانستان طرف ته 4-4.5 زره موټر راته.
بر اساس معلومات ما از طرف افغانستان به 4000 تا 4500 موټر سند موقت داده شده و از طرف پاکستان به 1500 تا 2000 موټر. اکنون امارت اسلامی و پاکستان معتقدند که رانندگان این وسیله های نقلیه نباید بدون سند موقت رانندگی کنند. برخی از مکلفیت ها هستند که جلو مفقودی اموال هم گرفته می شود و تاجران همچنان راضی هستند. هنوز برخی از رانندگان به دلیل مشکلات فنی این سند را به دست نیاورده اند و یا در جریان تهیه آن می باشند.
در این حال شماری از رانندگان اعتراض کردند که به دست آوردن سند موقت زمانگیر بوده و به اوراق و مدارک بیشتر نیاز دارد. همزمان عده‌ای از تاجران میوه تازه میگویند که در دو هفته گذشته جنجال دیگر به میان آمده است. تعدادی از مردم در دره خیبر با عنوان اعتراض جلو رفت آمد لاری های تجارتی را گرفتند. معترضان کسانی هستند که 10 سال پیش به دلیل ناامنی از منطقه تیرا به اینجا آواره شدند و اکنون تقاضا برای برگشت به مناطق خود دارند، اما حکومت پاکستان هنوز درخواست آنها را نپذیرفته است. محمد یمین امیدی تاجر میوه تازه در افغانستان است. او در گفتگوی با رادیو آزادی گفت که رفت آمد لاری ها متوقف شده است.
چون راه را بند کرده، راه عمومی را بند کرده، از راه دیگه میره. او راه یک راه خام است، یک کوه بند است. موتر یک موتر خراب شده که تیه شده نمیتونه. راه بند شد دیگه به اون مسیر که ما باید مال خود در اون مسیر روان کنیم بره، وجود به وقت زمانش نمیرسه. اوجه که بره کلش باسد میشه از بین میره، حتا مکرا و پیسی کشتم هم نمیکنه. امید است اگر صدای ما رو به مسئولینش برسانه تا چیز دوتر رای تنازید ما رو بر روی ما باز کنه.
اما دکتر مخلص احمد، یکی از اعضای هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری ننگرهار و مشاور اتاق مشترک تجارت پاکستان و افغانستان، میگوید که توقف رفت آمد کالا از طریق تورخم به تاجران افغان آسیب جدی وارد کرده است.
رفت آمد مسافرین کس مشکل نداره، ولی در برابر ترانزیت کس را بالکل مسدود است. باز اموال اکسپورت پاکستان یا صادرات افغانستان کس از رای شلمان که 5 یا 6 ساعت فاصله هم زیاد میگیره، زمان گیر است و در پهلوی زیک است، خطر است. مشکل دومی که در صوبه به میان آمده است، حکومت پاکستان آن اده اموال اکسپورت را که از علاقه صوبه صادر میکند 2% کس اینا تکس میگیرند، که یک تکس بسیار گزاف است که در این مورد تاجره علاقه صوبه کس از حکومت پاکستان خواهش کرده است که به این مشکل هم رسیدگی کند.
سفارت افغانستان در اسلام آباد تحت کنترل طالبان در اعلامیه به تاریخ 28 ماه آگست از حکومت پاکستان تقاضا کرد تا به بازگشایی راه تورخم توجه جدی کند. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و دیگر تاجران افغان میگویند که ترانزیت و تجارت باید از سیاست مجزا گردد.
در پاکستان میمانیم و از وضعیت پناهجویان افغان در اسلام آباد هم به شما میگوییم. به گفته شماری از این پناهجویان، پلیس بازداشت و آزار و اذیتشان را از سر گرفته. بیشتر در این گزارش.
فهیم یکی از پناهجویان افغان باشنده شهرک بی‌افده در اسلام آباد پاکستان است که شب چهارشنبه از سوی پلیس پاکستان بازداشت شد. او پس از مدت با پادرمیانی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR دوباره رها شده است. فهیم به رادیو آزادی میگوید که پلیس نه وقت شب چهارشنبه به محلشان هجوم آورده و به شمول خودش چند تن دیگر را نیز بازداشت کرد.
بیرو برآمدم به خاطر نان خوردن. بیرو که برآمدم باز پلیس آمد برام گفت که شناختی کارت برام نشان بده. پیش از من شناختی کارت نبود. میسر کارت برش گفت مورم قبول نکرد. کدی کدام دکاندار که من کار میکردم منرم قبول نکرد. من تو مرا برد دادن. کدی اونجا که رفتن دیگه کدی دیگه و بنای مام یک جای شدم. یک بچه خورترک بود. مادر از اون بسیار بدوال میکرد.
با گفته باشنده های دیگر شهرک بی‌افده اسلام آباد، پلیس اولی 12 بجه شب به این منطقه یورش برده و افغانهای ساکن در این محل را بازداشت کرده و با خود بردند. صابره، یکی از باشنده های این شهرک، جریان هجوم پلیس پاکستان به این محل را به رادیو آزادی این گونه حکایت کرد.
امشب بسیار شدید تکان خوردیم. ما خانه ما و دیگه اطفال که همراه ما بود که دفعتن پلیس از چهار طرف مرکز داخل شدن. ده نفر یا که خانه ما هم همراهشان بود، رفتن بالای از اونا. بچه های جوان رفتن و از هر کدامشان ویزا و پاسپورت خواست. بچه های جوان ترسیده بودند.
بازداشت و آزار اذیت پلیس بر علاوه باشنده های این محل، افغان ها را در دیگر نقاط اسلام آباد نیز نگران کرده و آنها میگویند که این مشکل نسبت به گذشته بیشتر شده است. رامین باشنده منطقه پشاورمور اسلام آباد نیز از آزار و اذیت پلیس نگران است و میگوید که این مشکل باعث پریشانی همه افغان ها شده است.
پلیس پاکستان همیشه باعث آزار و اذیت افغان ها شده و شب نابهنگام طرف های 11 بجه 12 بجه وارد خانه های افغان ها میشه و از اونا ویزه و مدارک قانونیشان را پرسان میکنند. پلیس پاکستان بیرحمانه افغان ها را میبرند به زندان و هیچ به فکر خانواده ها و کسایی که اطفال هستند هیچ به فکر اونا نیستند.
تلاش کردیم برای دریافت شماره بازداشت شده ها از شهرک بی‌افده و چگونگی بازداشت دیگر پناهجویان از سوی پلیس پاکستان. نظر شورای سراسری مهاجرین افغان در اسلام آباد را بگیریم، اما آنان به پرسش‌های رادیو آزادی در این مورد پاسخ ندادند. این اقدامات پلیس پاکستان علیه مهاجرین افغان در این کشور در حالی صورت می‌گیرد که با تازگی سفارت آمریکا در اسلام آباد از دیدار دونالد بلوم، سفیر این کشور، با اسحاق دار، معاون صدر اعظم و وزیر خارجه پاکستان درباره بحران پناهجویان افغان خبر داده است. جاناتان لالای، سخنگوی سفارت آمریکا در پاکستان، گفته که در کنار حفاظت از پناهجویان افغان، همکاری اقتصادی، امنیت، مبارزه با تروریسم و همکاری‌های منطقه‌ای از مسائل دیگر مورد بحث این دو مقام بوده است. پیش از این مقام‌های پاکستانی اعلام کرده بودند که دور دوم اخراج مهاجران افغان را تابستان امسال آغاز خواهند کرد. اسلام آباد اولین دور اخراج پناهجویان مشمول پناهجویان افغان را در نومبر سال 2023 آغاز کرد و تا واسط سال 2024 بیش از 500,000 مهاجر افغان را از این کشور بیرون کرده است. پناهجویان افغانی که اکثرشان از ترس تهدیدات امنیتی، مشکلات فقر و بیکاری و تای مرایل پرونده‌های مهاجرتیشان از افغانستان به این کشور پناهنده شدند، میگویند با مشکلات زیادی روبرو بوده و از نهادهای ملی و بین المللی میخواهند تا به این مشکلشان رسیدگی کنند.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
آنتونیو گوترش، منشی عمومی ملل متحد، در گزارش جدید خود به شورای امنیت این سازمان نسبت به افزایش احتمالی تهدید گروه دولت اسلامی معروف به داعش فراتر از مرزهای افغانستان هشدار داده. در این گزارش آمده که شماری از کشورهای عضو ملل متحد گفتند که داعش و جنگجویان خود در افغانستان گفته که به کشورهای دیگر حمله کنند. بیشتر از همکارم مشنویم.
در ادامه افزایش نگرانی‌ها در پیوند به فعالیت گروه‌های تروریستی در افغانستان، به تازگی سازمان ملل متحد نسبت به افزایش احتمالی تهدید گروه دولت اسلامی یا داعش فراتر از مرزهای افغانستان هشدار داده است. آنتونیو گوترش، سرمنشی ملل متحد، در 19مین گزارش خود در پیوند به تهدید داعش به امنیت جهانی که به شورای امنیت این سازمان ارائه کرده، به نقل از شماری از کشورهای عضو سازمان ملل متحد گفته که داعش به جنگجویان خود در افغانستان گفته است که حملاتش را به کشورهای دیگر گسترش دهند. در این گزارش تفصیلی 13 صفحه‌ای همچنان آمده که با وجود از بین بردن چند مرکز شاخه ولایت خراسان دولت اسلامی موسوم به داعش در اروپا، هنوز هم جنگجویانی که از افغانستان و آسیای میانه به اروپا می‌روند تحت حمایت لوجستیکی و مالی قرار دارند. در این گزارش افغانستان پایگاه خطرناک برای تحریزی حملات شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش علیه کشورهای منطقه و اروپا توصیف شده است. در گزارش آقای گوترش با اشاره به حملات مرگبار در 3 جنوری در کرمان ایران و 22 مارچ در مسکو گفته شده که تهدیدهای امنیتی از سوی گروه‌های مختلف مقیم افغانستان به نگرانی‌های کشورهای عضو این سازمان افزوده است. در این گزارش سازمان ملل متحد در پیوند به تهدید داعش به امنیت جهانی، به نقل از منابع استخباراتی کشورهای عضو ادعا شده که شاخه ولایت خراسان گروه داعش به کمک شبکه‌های خود میان افغانستان و ترکیه توان این را دارد که جنگجویان خود را از آسیای میانه و افغانستان به اروپا بفرستد تا آنجا عملیات انجام دهند. همزمان با این، در گزارش همچنان آمده که شاخه ولایت خراسان دولت اسلامی موسوم به داعش در اروپا در تلاش جذب مهاجران افغان به صفوفشان است. شماری از مهاجران افغان در داخل افغانستان نیز از فعالیت گروه‌های تروریستی در این کشور نگرانند. 2 از باشندگان شهر کابل که به دلیل حساسیت موضوع نمی‌خواهند نام آنها در گزارش ذکر شود، در این مورد به رادیو آزادی گفتند:
متاسفانه کابل کلا هم امنیت بیخی جریان لري او
متاسفانه در کابل حالا هم رویدادهای امنیتی صورت میگیرد. با این ادعای طالبان که گویا امنیت را در افغانستان تامین کردن دروغ ثابت شده است. حالا هم در این حملات افراد ملکی و مردم عام قربانی میشوند.
بلا بلا حملات و انفجارون و هدفمند وژن و کار کیږي.
دین معلومی چه رنگ رنگ دلی دی افغانستان که تروریستی
پاید. از حمله اخیر در شهر کابل به نظر می رسد که گروه های مختلف در افغانستان فعالیت دارند. باید جلو این گروه ها گرفته شود. هر فردی که می خواهد در افغانستان کار کند دل سرد شده است. به ویژه جوانان و مردم کارگر می خواهند وطن را ترک کنند.
کارگر خلق
این در حال است که کمیته نظارت بر تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز 1 قبل در 34مین گزارش خود از تهدیدهای موجود از سوی داعش، القاعده و تحریک طالبان پاکستانی یا TTP هشدار داده بود. در گزارش این کمیته هم در مورد تهدید داعش به امنیت جهانی مانند گزارش تازه ملل متحد به موارد اشاره شده بود که امنیت افغانستان، منطقه و جهان را تهدید می‌کند. وزارت دفاع آمریکا نیز 2 پیش گفته بود که شاخه ولایت خراسان دولت اسلامی موسوم به داعش هنوز هم به عنوان یک تهدید مطرح است که این کشور و متحدانش در برابر آن به گونه جدی و مناسب اقدام خواهند کرد. با آنکه حکومت طالبان بارها گفته که گروه داعش در افغانستان سرکوب شده، اما این گروه مسئولیت حمله اخیر انتحاری در شهر کابل را که حدود 16 تن به شمول یک زن در آن کشته و شماری هم زخم برداشتند به عهده گرفته است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
برای گرفتن تازه ترین معلومات در مورد تحولات افغانستان، منطقه و جهان می توانید به وبسایت ما هم سر بزنید. آدرس ما www.azadiradio.com. مردی که پس از تیراندازی به پلیس شهر مونیخ کشته شد، پسر 18 ساله شهروند اتریش معرفی شده. با گفته پلیس این پسر ریشه بوسنیایی داشت. پلیس افزوده که حمله تروریستی بر کنسولگری اسرائیل در مونیخ را خونسا کرده. در 52مین سال روز حمله جنگجویان فلسطینی بر هیئت اسرائیل در المپیک سال 1972 در مونیخ. مقیم نایب گزارش می‌دهد.
پلیس جرمنی گفت که این مرد پیش از این که کشته شود با تفنگ کارابین قدیمی دست داشتهش بر روی افسران پلیس در نزدیکی کنسولگری اسرائیل و موزیم نازی ها آتش گشود. این حادثه در سالگرد حمله سال 1972 در المپیک شهر مونیخ رخ داد که در آن مبارزان فلسطینی 11 ورزشکار اسرائیلی را به قتل رساندند. یک سخنگوی وزارت داخله اتریش بر روی ترز گفت که این نوجوان قبلاً برای مقامات اتریشی به عنوان یک مظنون اسلامگرا شناخته شده بود و در سال 2023 میلادی به اتهام عضویت در یک گروه افراطی به پلیس گزارش شده بود. فرانز روف مدیر عمومی امنیت عامه اتریش گفت که آنها فکر میکنند که این جوان یک اسلامگرای افراطی است. سخنگوی پلیس شهر مونیخ جرمنی در اعلامیه این حادثه را حمله توریستی خواند و افزود که انگیزه مظنون یکی از محورهای تحقیقاتی در حال انجام است. او افزود که این نوجوان یک شهروند اتریشی است که گمان می رود باشنده منطقه سالزبورگ اتریش باشد. وزارت خارجه اسرائیل اعلام کرد که کنسولگری این کشور در مونیخ روز پنجشنبه به دلیل یادبود از کشتار در المپیک سال 1972 میلادی بسته بود و هیچ یک از کارمندان کنسولگری در حادثه روز پنجشنبه شهر مونیخ آسیب ندیدند. روزنامه استاندارد اتریش و شبکه خبری شپیگل جرمنی گزارش دادند که او به تازگی وارد جرمنی شده بود.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
حتما در مورد بیماری کولرا در افغانستان زیاد شنیده اید. کشور به گفته سازمان جهانی صحت با بیشترین موارد این بیماری در سطح شرق میانه و آسیا. در گزارش سال 2023 این سازمان در مورد کولرا در جهان به آنچه افزایش موارد ابتلای این بیماری در افغانستان و بلند رفتن آمار مرگ و میر ناشی از آن خوانده شده پرداخته شده. خجسته کبیری با خانواده های متاثر شده از این بیماری نیز گفتگو کرده.
سازمان جهانی صحت از افزایش بیماری و مرگ و میر ناشی از کولرا در سراسر جهان به خصوص افغانستان ابراز نگرانی کرده است. این سازمان روز چهارشنبه با نشر گزارش سالانه اش در این مورد افغانستان را کشور با بیشترین موارد بیماری کولرا در شرق میانه و آسیا معرفی کرده است. WHO که همه این موارد را به عنوان موارد مشکوک طبقه بندی کرده، افزوده که در سطح منطقه 87% واقعات کولرا و 97% مرگ و میر ناشی از آن در افغانستان ثبت شده است. گزارش حاکی از آن است که تعداد موارد گزارش شده در سال 2023 در کل جهان نسبت به سال 2022 میلادی 13% و تعداد مرگ و میر آن 71% افزایش یافته است. گزارش همچنان افزوده که بیش از 4000 نفر در سال 2023 2023 بر اثر این بیماری قابل پیشگیری و براحتی قابل درمان جان خود را از دست دادند. WHO میگوید موارد ابتلا به کولرا را در 45 کشور به ثبت رسانده که در سال گذشته 44% افزایش داشته، آنچه در سال 2023 این موارد به 35% می رسید. به گفته WHO 38% از موارد گزارش شده در میان کودکان زیر 5 سال بوده است. با این حال برخی از خانواده های افغان که کودکانشان به این بیماری مبتلا هستند میگویند به کلینیک های صحی دسترسی ندارند و تداوی آنها در کلینیک های شخصی برایشان دشوار است. محمد ولی باشندی منطقه سرداک ولسوالی خوگیانی ننگرهار که کودکانش به دلیل این بیماری مبتلا به اسهال شدیدند در این مورد به رادیو آزادی گفت:
در ساحه ما کلینیک نیست. اسهال بسیار بیماری خطرناک است. من 6 کودک دارم. هر هفته یک کودک من حتما به اسهال مبتلا می شود. اگر در کلینیک ولسوالی بروم در مسیر را باید موتر بگیریم. راه خراب است. آب هم در رودخانه ها برآمده. توانای کرایه دادن موتر را هم نداریم.
جوانان و بزرگسالان نیز از این بیماری در امان نبودند. پلوشه 20 ساله باشنده کندهار بر رادیو آزادی در این مورد میگوید:
ما خودم و مادرم مریض هستیم. چند بار پیش دکتر رفتیم، خوب نشدیم. بیماری کولرا داریم. هوا هم بسیار گرم است. بیشتر از این توانایی نداریم تا خود را تداوی کنیم.
در مورد گزارش تازه سازمان جهانی صحت مبنی بر افزایش بیماری کولرا در افغانستان و شکایت های خانواده ها از نبود خدمات صحی، از شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان پرسیدیم، اما تا زمان نشر این گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. با این حال سازمان جهانی صحت میگوید که کولرا یک عفونت حاد روده‌ای است که از طریق غذا و آب آلوده منتقل می شود و جوامعی که دسترسی محدود به خدمات صحی دارند بیشتر از این ناحیه آسیب می بینند. دکتران نیز نوشیدن آب صحی را یکی از عوامل پیشگیری از این بیماری خطرناک عنوان می کنند. دکتر فریدالله عمری در این مورد به رادیو آزادی میگوید:
امسال سیلاب های بیشتر سرازیر شد که تنها در بدن رفتن واقعات کولرا بلکه در بلند شدن گراف دیگر امراضساری هم رول خاص خود دارد. دوم، مهاجرت ها در قسمت امراضساری بلخصوص در قسمت کولرا میتونه واقعات ما را بلند ببره. سوم هم عدم دسترسی به آبهای صحی، یعنی کسایی که از آب صحی استفاده نمی کنند، همیشه از آبهای ساده و چاهایی که غیر صحی باشد استفاده می کنند، میتونه که به کولرا مصاب شوند و این واقعات ما را بلند ببرند.
دکتر عمری همچنان پایین بودن سیستم معافیت بدن به ویژه در میان کودکان و بزرگسالان را از عوامل دیگر ابتلا به کولرا عنوان کرد. در گزارش WHO نیز به درگیری ها تغییرات اقلیمی، نبود آب صحی، فقر، مهاجرت و بیجا شدن خانواده ها، درگیری های در حال ظهور و افزایش رویدادهای طبیعی اشاره کرده و آن را در افزایش این بیماری مهم خوانده است. سازمان جهانی صحت همچنین میگوید که اولین سال است که چندین کشور مرگ و میر ناشی از وبا را گزارش میکنند که خارج از مراکز بهداشتی رخ داده که به عنوان مرگ‌های اجتماعی شناخته میشود. بر اساس این گزارش بیشتر مرگ و میرهای ناشی از کولرا در 5 کشور از میان 13 کشور به ثبت رسیده که بیشترین آن در جامعه رخ داده که دسترسی به خدمات صحی در آن محدود است. در سال 2023 افغانستان، جمهوری دموکراتیک کانگو، مالاوی و سومالیا شیوع گسترده بیش از 10,000 مورد مشکوک یا تایید شده را گزارش کرده که ایتوپیا، هایتی، موزامبیق و زیمبابوه به این آمار افزودند.
پیام ها و نظریات شما
الهام هستم از ولایت کاپیسا سالین اجراب. ما از شبکه MTN بسیار شکایت داریم، نه تنها خودم بلکه ولسوالی اجراب، ولایت کاپیسا از شبکه MTN بسیار شکایت دارن به خاطر ضعیف بودن شبکهشون که اصلا در ولسوالی نجراب شبکه MTN بسیار ضعیف کار میکنه نسبت به سالهای قبلی. در سال 1403 حتی یک تماس مستقیم هم که وقت در خانه باشی گرفته نمیتونی، یک 5 بار تو رو اوکی کنی با یک دوست با یک نفر دیگه در تماس مستقیم، و برای اینترنت هم حتی یک PDF هم دانلود نمیشه، یک مقاله هم که 5 صفحه این باشه دانلود شده نمیتونه، بسیار مشکلات داره و باید عین از طرف شب دو بجه شب یا سی بجه شب باید دانلود کنید. ویدیو خواه اصلا دانلود نمیشه، هیچ کار نمیتونه. بسیاری محاسبین هستن، جوانان همین قشر جامعه هستند بسیار به مشکلات مواجه ما.
جناب عبدالباسط قیمی از ولایت قندوز، قانون امر با معروف فرمان کرد افزایش محدودیت‌ها بر روی زنان جامعه را به عقب گردی روبرو ساخته و هر روز شاهد دگرگونی در طبقات اجتماعی خصوصا برای زنان هستیم که اکثرا زنان و دختران دچار افسردگی، دچار سردرگمی و دچار بی‌سرنوشتی قرار گرفته و از امروز هیچ کسی صدای این ملت بیچاره را گوش نمی کنه و به صدای این ملت در بدر همه جهان خاموش نشست. ما از شبکه شما تقاضا مندیم که تا صدای ما شویم. ملت افغانستان در یک ناامیدی کامل به سر می بریم.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام هایتان. 7:30 به وقت افغانستان شد. حالا فشرده خبرهای مهم. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر ملل متحد برای افغانستان، گفته است که در جریان سفرش به شهرهای انقره، استانبول و دوحه با بسیاری از زنان و مردان افغان، دیپلمات‌ها و استادان پوهنتون در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان ملاقات عمیق داشته. شورای امنیت ملل متحد حمله انتحاری روز دوشنبه در کابل را عمل تروریستی خواند و آن را نکوش کرد. شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت این حمله را پذیرفته است. عباس کریمی، شناگر معلول افغان، به دومین مدال نقره در بازی‌های پارالمپیک دست یافت. و به سلسله رقابت‌های پنج جانبه بین قاره‌ای، تیم‌های ملی فوتسال افغانستان و تایلند امروز به میدان می‌روند. افغانستان پس از 2 پیروزی و 1 شکست به مساف تیم میزبان خواهد رفت. برنامه حقوق اساسی و بشری تا لحظات دیگر پخش خواهد شد، اما پیش از آن سر میزنیم به یک رستوران ویژه زنان در ولایت بدخشان. یک بانو میگوید که این را با هزینه 300,000 افغانی از بودجه شخصیش ایجاد کرده. همکارم گزارش میدهد.
زهره گونش، بانوی 31 ساله، 2 ماه پیش رستوران گونش را با هدف حمایت از زنانی که از کار و تحصیل محروم شده اند باز کرد. زهره گونش که خود مالک و مدیر این رستوران است میگوید:
در شرایط فعلی به همه ما معلوم است فقط به خانم ها زمینه تجارت مساعد است. در سا بروی ما بسته است، چی مکتب چی دانشگاه. انگیزه ایجادی رستوران امی بود که بتانیم که یک اشتغال زایی بکنیم، دختر خانم ها بتانند مصروف کار شوند، یک منبع درآمد داشته باشند.
یکی از این زنان مهناز یزدانپرست است که 3 سال پیش به دلیل ممانعت طالبان از ادامه تحصیل بازماند. او اکنون به عنوان کارمند در این رستوران مشغول به کار است. بانو یزدانپرست به رادیو آزادی میگوید:
ای که خودم از مکتب و درس و تعلیم بازمانده ام، باعث شد که اونجا رفته کار کنم و از وقتی که رفته ام فعلا وضعیت روحی و جسمی و جانی ما خوب هست. در خانه ما که بودیم افسردگی داشتیم، کارمندان هایمون زن هستند، قصه میکنیم، کار میکنیم.
اما فعالیت زنان در بدخشان بدون چالش نیست. برخی از فعالان حقوق زن از جمله شبنم خورشید از وضعیت زنان جوان بدخشانی که به کارهای سخت و شاقه مشغول شده اند ابراز نگرانی میکند. خورشید به رادیو آزادی گفت:
امروز 3 سال از محدودیتی که بالای خانم ها وضع شده میگذره و خانم ها در بخش تعلیم تربیه، آموزش پرورش، در کل بخش های کار و تجارت و دیگه بخش ها هم میتونن که حضور داشته باشن، سهم داشته باشن. با وجود این محدودیت های پی در پی و فراوان، هنوز هم زنان امو آتشی برای پیشرفت و ترقی در وجودشان هست و اینا میخوان که ادامه بدن.
با وجود این نگرانی ها مقامات طالبان به زنان هشدار میدهد که اگر قوانین حکومت آنان را زیر پا بگذارند، طالبان جلوی فعالیت زنان را خواهند گرفت. مولوی سمرالدین مدیر تشبثات ریاست صنعت حکومت طالبان در این باره میگوید:
چه خانم باشه و چه آقایان باشه، در چوکات شریعت باشه و اسلام باشه و تصادم با کارگرانای امارات اسلامی نباشه، با مغایرت با قانون نباشه، ما هیچ مشکلی نداریم و ما معاش میگیریم. اما در صورتی که خسارات بزرگان و کارهای دیگر چی انجام بدن، در اون صورت ما معاش نمیگیریم، حتی آماده به بند کردن شما هست.
آقای سمرالدین میگوید که پالیسی حکومت طالبان برای فعالیت زنان در بیرون از خانه، رعایت حجاب اسلامی، تفکیک جنسیتی در محیط کاری، نیاز به همراهی محرم و محدودیت‌های ساعت کاری میباشد. در کنار رستوران گونیش، رستوران دیگری به نام کدبانو نیست که ویژه زنان است در بدخشان فعالیت دارد. در 3 سال گذشته تعداد زیادی از دختران جوان بدخشانی که به کارهای مانند رستورانداری، خیاطی و قالین بافی مشغول شده اند. این بانوان ابراز امیدواری میکنند که محدودیت ها بالای کار زنان رفع و دروازه مکاتب و پوهنتون ها بروی آنها باز شود تا بتوانند دوباره به دنبال تحقق آرزوهای خود بروند.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری. یافته های تحقیقات برخی نهادها نشان می دهند که اکنون عمدترین مشکل جوانان در افغانستان بیکاری است. در این تحقیق ناامنی، کمکاری و فقر به ترتیب در درجه های بعدی قرار گرفتند. این نهادهای تحقیق کننده گفتند که باید حکومت طالبان برای تقویت جوانان در عرصه های مختلف سرمایه گذاری کند. ما هم خواستیم در این برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد مشکلات بیکاری جوانان و راه حل آن بحث نماییم. و در این بحث باز محمد آموزگار، یک تن از مسئولان قبلی در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و اکنون مقیم در خارج از کشور، ما را همراهی می کند. خب آقای آموزگار، شما را در آغاز خوش آمدید میگیم و از شما میخواییم که در رابطه به حق کار برای شهروندان و خصوص جوانان در افغانستان بگوین.
سلام عرض میکنیم، وقت شما بخیر. کار از جمله حقوق یا حق هر انسان هست، مثل سایر حقوق بشری انسان ها. اما رقمی که انسان حق کرامت داره، حق تحصیل داره، حق صحت داره، کارم یک از حقوق بشری انسان های که انسان ها، هر انسان، هر فرد حق داره که به کار و شغل دسترسی داشته باشه. البته شغل خود را، کار خود را باید خودش با میل و رضایت خود انتخاب کنه. ما برمیگردیم به این که در افغانستان چقدر زمینی دسترسی شهروندان افغانستان به کار مساعد هست، این یک بحث جداگانه است. برای اینکه امروز در دنیا ما اگر نظام های سیاسی و حکومت ها را مورد بررسی قرار بدیم، یکی از معیارها و استانداردهایی که دولت ها را مشروعیت می بخشه و نظام های سیاسی را مشروعیت می بخشه، زمینه سازی رفاه مردم و شهروندان از کشور هست که از طریق ایجاد کار و شغل و رفاه و آسایش انسان ها و مردم تامین میشن. اما اگر ما بر بگردیم در افغانستان مورد بررسی قرار بدیم، متاسفانه در افغانستان مردم به خصوص جوانان، نسل جوان، اکثریت مطلق به کل بیکاری مواجه هستند و به حق کار دسترسی ندارند. وقتی ما از کار به عنوان یک حق صحبت میکنیم، فراموش نکنیم که وقتی ما از جوانان صحبت میکنیم، یک بخش مهمی از جامعه را، یک بخش مهمی از جامعه را زنان، دختران تشکیل میده، زنان جوان یا دختران جوان. متاسفانه گروه طالبان آمده حق کار را از زنان گرفته و زنان را خانه نشین کرده. پس بنابراین ما به این نتیجه میرسیم که با گرفتن حق کار از زنان و محروم ساختن نصف یا بیشتر از نصف جامعه و نیروی اجتماعی که زنان هست و دختران هستند از حق کار، یک ظلم نبخشودنی هست که طالبان در حق زنان و انسانهای افغانستان کرده و این حق را در واقع نقض کرده. این حق کار که یک از حقوق بشری انسانها هست در افغانستان توسط خود طالبان و گروه طالبان نقض شده. بنابراین در افغانستان متاسفانه جوانان به حق کار دسترسی نداره. شما از هر جوانی که پرسان بکنین، اونا شکایت دارن از بیکاری و از عدم تامین معاش برای زندگی 24 ساعته شان.
بله. خب حالا که اکثر جوانان در افغانستان بیکار هستند، چی با سواد و چی بی سواد، این جوانان همراه با خانواده هایشون کدام مشکلات را حمل می کنند؟ میشه از وضعیت این جوانان شما یاد کنین؟
زمانی که در یک جامعه جوانان و مردم به حق کار به شغل دسترسی نداشته باشند، بنابراین خبر از رفاه، خبر از آسایش، خبر از تأمین ضرورت ها و نیازهای زندگی در خانواده، در جامعه به اصطلاح در اونجا نیست و خبر نیست و با مشکلات مواجه میشن. ببینید شما مثلا وقتی یک انسان کار نکنه درآمدی نداره، وقتی درآمدی نداشته باشه پس بنابراین نیازهای خود را در خانه، در جامعه نمیتونه تأمین بکنه. حداقل نیازهای خود را مثل تغذیه، مثل آب، مثل لباس، مثل خانه و مسکن و امثال از اینا نمیتونه تأمین بکنه. وقتی در جامعه انسان ها نیازهای خود تامین نتونست، بنابراین برای تامین نیازهای خود آدم ها به انحرافات کشانده میشه. پس مشکلات مثل دزدی، سرقت، گرسنگی، جرم جنایت آمارش بالا میره. از او خاطر هست یکی از مشکلات جدی که طالبان در افغانستان آورده و مردم و بخصوص جوانان با او درگیر هستند، فقر و مشکلات مثلا بیکاری و مشکلات مثلا جرم جنایت و امثال از اینا را به وجود آورده. ما وقتی از بحث حقوق بشری را مطرح میکنیم، حقوق بشر یک مجموعه، یک پکیج مثل زنجیر وابسته به یک دیگه. زمانی که یکی از حقوق بشری ما نقص میشه یا یکی از حقوق بشری ما آسیب میبینه، یعنی تمام حقوق و سایر حقوق بشری ما هم صدمه میبینه و آسیب میبینه. مثلا یکی از حقوق بشری ما که نقص شده مثل حق کار. شما حق کار مثلا ببینید، طالبان حق کار از زنها گرفته، زمینه کار برای جوانان وجود نداره. وقتی وجود نداره خود به خود موضوع فقر مطرح میشه، موضوع گرسنگی مطرح میشه و امثال از اینا. تغذیه و دسترسی به آب صحی، دسترسی مثلا به خدمات صحی، دسترسی به تحصیل، همه از اینا جمله حقوق بشری ماست. وقتی انسان ها بیکار باشن، به فقر دست و پنجه نرم کنن، پس بنابراین از حق تحصیل خود که حق بشری هستن محروم میشن، از حق تغذیه، حق دسترسی به آب، امثال از اینا محروم میشن، سایر حقوق خود مثل دسترسی به صحت حتی هم محروم میشه، برای اینکه امکانات و رفاه برای دسترسی به صحت از اونا گرفته میشه. با توجه به اینکه تامین حقوق مسئولیت دولت های، مسئولیت نظام های، اما در افغانستان با وجود اینکه با توجه به اینکه گروه طالبان یک گروه حسه که توسط دولت ها تنوزن به رسمیت شناخته نشده، ولی خود گروه طالبان موارد زیادی از را مثلا ما شاهد هستیم که حقوق بشری انسان ها را نقض کردن و از جمله گرفتن حق تحصیل از دختران و بیکاری و دادن اجازه به حق کار بزنن، اینا از جمله موردی هست که توسط طالبان به صورت سریع نقض.
خب بیشتر جوانانی که اهل کارن و در رژیم قبلی هم تحصیل کردن میگویند که هرگاه اونا به خاطر کاریابی به یک دفتر مراجعه میکنن کسی اونا را نمیپذیره. شما چی فکر میکنین که آیا تا چه حد حقوق این جوانان تحصیل کرده زیر پا شده؟
بله، در مدت دوره حکومت جمهوریت با وجود که مشکلات فراوانی در دوره موجود داشتک، اما فرصتهای برای زنان، برای دختران، برای نوجوانان، برای مردم موجود داشتک. مردم در مزیقی که حالا در زیر سیطره طالبان، گروه طالبان زندگی میکنند، تا این حد در مزیقه قرار نداشتند. به اول حاض زمینی تحصیل وجود داشت، اکثر دختران، اکثر پسران تحصیل کردند. متاسفانه بعد سقوط رژیم حکومت قبلی افغانستان، حکومت جمهوریت، تعداد زیادی از جوانان تحصیل کرده فرار کردند، رفتن کشور را ترک کردند که در بیرون هم با مشکلات فراوان درگیر هستند. تعداد زیادی کسایی هستند که در داخل تحصیل کردند و در بیرون مثلا به کارهای شاقه مجبور شدند که رو بیارند برای امرار معاششان. اما کسایی که در داخل ماندند مشکلاتشان هم کمتر از اونها نیست و بیشتر از اونها، برای اینکه در داخل افغانستان نه کاری وجود داره و نه زمینی کاری وجود داره و نه طالبان اجازه میده و اونها با کار بکنن. برای اینکه این مثل روز روشن هست که طالبان تمام نیروهای خود را در داخل ادارات افغانستان جابجا کرده و داشتن سواد هم برایشان مهم نیست. وقتی اونا نیروهای خود را که در درکو در درگیری جنگ و همسال از اینا بوده، با هیچ تکنولوژی و مثلا علوم جدید اینا آشنایی ندارن و به مثلا دانشگاه نخوندن، تحصیل نکردن، مکتب نخوندن، اونا رو بردن در داخل اداره جابجا کردن، خود به خود فرصت کار در اداره از جوانان تحصیل کرده گرفته میشه که یک امر واضح و مسلم هست. به او خاطر هست که امروز متاسفانه شاهد هستیم تعداد زیاد از جوانانی که در داخل ادارات برای کار درخواست میدن مسترد میشن، قبول نمیشن، و حتی کسایی که از قبل در داخل ادارات در زیر سیطره طالبان مثلا کار میکنن، آستا زمینه برای زنا تنگ شده، اونا را از کار اخراج میکنن. ما موارد زیاد را داریم که متاسفانه زمینه های کاری را در ادارات نیروهای تحصیل کرده سابق طالبان تنگ ساخته و اونا را از کار آهسته آهسته بیرون کرده و اخراج کرده.
از نظر شما باید اداره طالبان به کدام سکتورها توجه کنند تا زمینه های کاری خوبتری برای این جوانان میسر شود؟
یک از معیارها و استانداردهای نظامهای مشروع و خوب این هست که برای مردم کار ایجاد بکنه، برای مردم رفاه ایجاد بکنه، برای مردم دسترسی به حقوق بشریشان، صحت، تحصیل و امثال اینا رو مساعد بکنه. گروه طالبان با توجه به این که توسط کشورهای دنیا به رسمیت شناخته نشده، ولی بیکاری، آمار بیکاری در داخل افغانستان به شدت بالا رفته، بیکاری ارتباط مستقیم با فقر و ارتکاب جرایم امثال از اینا دارن. من فکر میکنم که در داخل افغانستان فرصت ها و زمینه های زیادی بالقوه وجود داره که زمینه های کار مثلا خلق شده. از بازسازی مثلا ساختن سرک ها و ساختمان ها و مثلا آبادسازی شهرها گرفته تا زراعت و مثلا توسعه زراعت و مدیریت و آب و امثال از اینا هست که اگر دولت توجه کنه پلان استراتژی پلانی واقعا در زمینه داشته باشه، میتونه آنقدر کار ایجاد بکنه که نه تنها مردم افغانستان، جوانان افغانستان، بلکه جوانان تحصیل کرده از کشورهای دیگه هم در داخل افغانستان اگر بیاید صاحب کار میشن. ولی متاسفانه نه در نظام قبلی، نظام جمهوریت، و نه در حاکمیت گروه طالبان در هیچ دوره متاسفانه یک پلان استراتژی که به صورت دلسوزانه مدیریت شود در داخل افغانستان برای مردم افغانستان زمینه های کاری ایجاد شود موجود نداشته. همه چیز به صورت سطحی، به صورت بسیار روزمرگی پیش رفته. مثلا شما شاهد بودیم در دوره نظام جمهوریت هم طرح را میداد برای اینکه مثلا دروازه های افغانستان را ببندن تا امنیت در داخل افغانستان حاکم شود، دروازه های شهر کابل را ببنده و تروریست را دروازه مثلا در نطق خونسا کنه، تروریست ها را اجازه نده داخل افغانستان شده، می آمدن در داخل کوچه های شهر کابل مثلا دروازه های می ساختن که موتر ها تیر شده نتونه، موتر لابی تیر شده نتونه. از او خاطر برای ایجاد کار به زیر ساخته ها باید توجه شده. زیر ساخته ها اساس بنیاد ها وقت ساخته شد، بعد آهسته آهسته دولت به ثبات می رسه و بعد زمینه های کاری ایجاد می شه.
چرا اداره طالبان نتوانستند در چند سال حاکمیتشان در افغانستان زمینه های کاری خوبتری به جوانان و حتی اکثر مردم که بیکار هستند فراهم بسازند؟
گروه طالبان از این خاطر نتوانسته که در دوره حاکمیتشان زمینه های کاری را برای جوانان فراهم کنه. چند دلیل وجود داره، از جمله پلان استراتژی برای ساختن زیربناهای افغانستان دولت گروه طالبان واقعا نداره در داخل افغانستان. دوم، یک بخش مهمی از این مورد داشتن نیروی متخصص و کادرهای علمی و متخصص هست. بیاییم بررسی بکنیم که در داخل گروه طالبان و حاکمیت طالبان چقدر نیروهای متخصص و کادرهای علمی و متخصص واقعا وجود داره که بیاید برای بازسازی و برای ساختن افغانستان و ایجاد زیر ساخته ها سرا کار بکنن، پلان طراحی بکنن، استراتژی پلان برنامه اینا طراحی بکنن، بعد برای رسیدن و برای تطبیق و اصلاح و استراتژی پلان ها و رسیدن به اهدافش از نیروی کاری و جوانان استفاده بکنه که متاسفانه طالبان نداره. نه کادر علمی و متخصص داره و نه پلان استراتژی داره و نه مو طرح و برنامه داره و نه هدفش داره که در داخل افغانستان به اصلاح ایجاد شده. اگر واقعا طالبان هدف بازسازی، هدف مثلا ایجاد شغل، هدف مثلا رفاه، تامین رفاه مردم افغانستان داشته باشد، یک بخش مهمی از جامعه که زنان هست اونو را از حق کار محروم نمی کنند. بنابراین در کنار سایر دلایل من فکر میکنم اینی عوامل کلیدی هست که در این قسمت نقش داره که گروه طالبان تانوزن نتانستن به صورت نسبی قناعت مردم به خصوص جوانان را بگیره در قسمت ایجاد اشتغال و کاریابی. طالبان نگاه تبعیض‌آمیز و متحجرانه نسبت به مردم افغانستان، نسبت به قوم افغانستان، نسبت به گروه های جنسیتی در داخل افغانستان داره. مثلا محروم کردن گروه های قومی مشخص و اخراج از اونها از ادارات، مثلا خانه نشین کردن و محروم کردن زنان و دختران از حق تحصیل، از حق کار و سهیم شدن زنان در فعالیت های اجتماعی کنار محروم کردن. اینا خودشان دلایل بسیار روشنی برای مدعا هست که برای ما شما واضح میشه که طالبان نگاهش و برخوردش برخورد تبعیض‌آمیز غیر حقوق بشری هست که در دراز مدت همه این برخوردها سبب میشه و این نگاه ها که نقض فاحش حقوق بشری صورت بگیره. نمونهش مثلا محروم کردن زنان از حق تحصیلش هست که در واقع نقض حقوق بشری هست.
خب حالا که نظام کنونی افغانستان مسئولیت نمیگیره که تا برای جوانان توجه کنن و شرایط خوبتر کاری را فراهم بسازن، پس این جوانان چی کاری بکنن تا بتانن اقلا مصارف زندگی خود و خانواده هایشان فراهم بسازن؟
وقتی نظام، وقتی دولتی اگر وجود داشته باشد، حالی که فعلا حاکمیت گروه طالبان در افغانستان در مردم تجربه میکنه، اگر اونا مسئولیت نگیره، گروه حاکم یا نظام حاکم وقتی مسئولیت خود را ادا نکنه در قسمت تامین حقوق بشری آدم ها و خدمات برای مردم، مردم چی باید بکنه؟ یعنی چی باید کرد؟ در این رابطه خدمت شما عرض بکنیم که در اینجا در واقع از یک طرف که مو حاکمیت، مو نظام، مو گروه اینا مشروعیت خود را از دست میده، یک موضوع بحثی نقض حقوق بشر اینا مطرح میشن. در اون صورت مردم خودشان مجبور میشن که خیر از کارها رو خودشان بکنن. ما در زمان جمهوری هم متاسفانه این مورد را زیاد داشتیم و بارها ما گفتیم که مثلا وظیفه وزارت داخله را مردم انجام میداد، وظیفه وزارت صحت عامه را مردم انجام میداد. مثلا در یک دکان وقتی یک آدم میرفت مثلا یک قوطی شیر میخرید، اگر تاریخش تیر شده بود، باید خود از اون شخص با شخص دکاندار جنجال میکرد و چرا تاریخ تیر شده و مثلا، چون هیچ نهادی مسئولیت نمیگرفت که نظارت وجود داشته باشن و باید بار پرسون بکنن. یا مثلا وقتی کسی امنیتش در خطر میافتاد، خودش باید از خانه و منزل خودش باید مواظبت میکرد، امنیت خود و خانوادهش رو تامین میکرد. برای اینکه در اونجا در حالی که تامین امنیت وظیفه وزارت داخله و امنیت ملی و امثال از اینا هست، وزارت دفاع هست، که در اونجا متاسفانه خود شهروندا میکارن. امیال هم در داخل افغانستان متاسفانه ما از لحاظ مردم افغانستان نه از لحاظ روانی امنیت داره، نه از لحاظ فیزیکی امنیت داره، کاملا در یک وضعیت اختناق، در یک تشویش، در یک نابسامانی، در یک حالت ترس زندگی میکنن. ترس از کشته شدن، ترس از بندی شدن، ترس از اینکه مثلا تحصیل میمونه، ترس از اینکه مثلا گرسنه میمونه، ترس از اینکه بیکار میمونه. اینا بنابراین مجموع از این ترس ها سبب میشه که انسان ها را در یک حالت مزیقه، در یک حالت بسیار سخت و دشوار قرار بده، که مردم افغانستان فعلا به خصوص جوانان در یک شرایط بسیار بسیار دشوار به سر میبرن، که در یک کاملا آینده خود را کاملا تاریک میبینن و هیچ امید و روزنه امید برای از اونا وجود نداره متاسفانه. به اون لحاظ همو قدری که فضا را تنگ کرده و روزنه های امید را طالبان مثلا بروی جوانان بسته کرده، بنابراین در قسمت کار هم این صادق هست که این چاره ای نیست که خودشان جست به کار شدن. تعداد زیاد از این جوانان تحصیل کرده را موشم شاهد هستیم، میبینیم گرفتن در سر سرک مثلا کراچی گرفتن، میوه مفروشن، پیاز کچالو مفروشن. تعداد زیادشان مثلا رفتن به کارهای اندک اندک زراعت مصروف شدن. تعداد زیادشان فرار کردن، رفتن مثلا به کشورهای همسایه امثال از اینا. و یک تعداد زیاد از نیروهای انسانی و تحصیل کرده ما، کادرهای علمی ما، متاسفانه به خاطر این مشکلات و نبود امنیت و ترس فرار کردن، کشور را ترک کردن، رفتن در کشورهای دیگه به کارهای شاقه مصروف شدن. برای اینکه اونا تحصیلات را مداری کرده که متاسفانه در داخل افغانستان داشتن، در کشورهای دیگه اون مدارک بهش به اون پیمانه اعتبار نداده، بخاطر اکثر جوانایی را که ما شاهد هستم رفته در بیرون به کارهای شاقه مصروف هستن. از این خاطر تمام مسئولیت را خود جوان و خود مردم باید به دوش بگیرن، حالا از هر طریقی که میشه، از طریق دست فروشی گرفته تا کارهای شاقه دیگه، باید مخارج زندگیشان را به شکل داشتگاه تامین بکنه، که پیامد بسیار بسیار متاسفانه خطرناکی داره در درون جامعه، عقده هایی را خلق میکنه، ارتکاب جرایم بالا میره و همچنین میزان در خیلی از موارد تا میزان ممکن منجر به خودکشی ها و مثلا مشکلات روانی برای جوانان موجود گرده. اما رقمی که گفتیم حقوق بشر مجموعه یک پکیج هست، با نقض یک حق بشری سایر حقوق بشری ما هم آسیب میبینه. نبود کار فقر به دنبال داره، نبود کار مثلا سبب میشه که انسان ها و شهروندان از حق دسترسی به صحت، از حق دسترسی به کار، از حق دسترسی به فعالیت های اجتماعی و امثال اینا محروم شدن. بنابراین با نبود کار که توسط طالبان مثلا نقض شده، به خصوص در قسمت زنان و دختران که اونا رزقش محروم کرده نقض شده، سایر حقوق بشر انسان ها نقض میشه و اونا شهروندان افغانستان محروم میشه. پس امیدوار هستیم که روزی فرا برسه که جوانان ما، مردم ما و خصوص نسل جوان ما از این وضعیت اختناق و نوسانانی و وضعیت شرایط بسیار بسیار غیر انسانی و بد بیرون شونه و بتانن دسترسی به خصوص زنان و دختران کشور ما به حق کار و حق تحصیل و امثال از اینا خود دسترسی پیدا بکنن.
بله، ممنون و سپاس از وقتتان آقای باز محمد آموزگار، یک تن از مسئولان قبلی در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، از توضیحات همه جانبه شما.
سپاسگزار هستیم. تشکر از شما و شنوندگان محترم.
خوبان یک طرف، ناز و عدایت یک طرف، ناز خوبان یک طرف، ناز و عدایت یک طرف. چادر اول بالا کن، چار طرف تن نگاه کن، حسن خدا داده خدا از نظر بد نگاه کن، حسن خدا داده خدا از نظر بد نگاه کن. نشان تیرش قد خاطر آسوده نیست، زیستن در کوی حسنت بهر من بیهوده نیست، پرتو نور دو چشمت چشم او خیره کرد، هر دلی که از شور عشقت شاد شد پژمرده نیست، هر دلی که از شور عشقت شاد شد پژمرده نیست. چادر اول بالا کن، چار طرف تن نگاه کن، حسن خدا داده خدا از نظر بد نگاه کن، حسن خدا داده خدا از نظر بد نگاه کن.
عاشقی در کاکگی از گندانی ای سنم، یک اشارت کن فدایت میکنم جان و تنم. مال دنیا گر ندارم لیک دلم چون آسمان، آسمانم سر بهایت عاشق کاک منم، آسمانم سر بهایت عاشق کاک منم. چادر اول بالا کو، چار طرف تن نگاه کو، حسن خدا داده خدا از نظر بد نگاه کو، حسن خدا داده خدا از نظر بد نگاه کو. چادر اول بالا کو، چار طرف تن نگاه کو، حسن خدا داده خدا از نظر بد نگاه کو، حسن خدا داده خدا از نظر بد.